باور ما این هستش که آمریکا به تدریج داره تبدیل میشه به چیزی شبیه برزیل. برزیل کشور بزرگیه، منابع خوبی هم داره، اکثریت مردم برزیل رنگین پوست هستن و بعد با اینکه برزیل کشور صاحب قدرتی هستش، نظرش تعیین کننده نیست در دنیا. نظر برزیل الان تعیین کننده نیست، کشور کمی نیست، بزرگترین کشور آمریکای لاتینه، متو نظرش تعیین کننده نیست. این حالت رو آمریکایی‌ها پیدا خواهند کرد در یک بازه زمانی 45 سال، 55 سال حدودا به نظر من. اینا کشور بزرگی خواهند بود، اکثریت جمعیتشون غیر سفید پوست،
یعنی اون چند نژادی بودنه موجب اون عامل میشه، درسته؟
یکی از نتایج اون. شما سیاست خارجی آمریکا چرا اینجوری حالت استکباری داره؟ چرا افراد استکبار پیدا میکنن؟ خود برتر بینیه، خود برتر بینی آمریکا یک دلیلش سفید پوست بودن اینهاست، نگاه پایین داشتن به اقلیت‌ها و جریان‌های دیگه. از این جهت هر چقدر این وضعیت نژادی در آمریکا اصلاح بشه، سیاست خارجی آمریکا متأثر میشه. شما این رو در تاریخ دیدید دیگه، قرن 16 اسپانیایی‌ها اول قدرت دنیا بودن، قرن 16 پرتغالی‌ها اول قدرت بودن، قرن 17 اسپانیایی‌ها بودن، قرن 18 فرانسوی‌ها بودن، قرن 19 انگلیسی‌ها بودن، قرن 20 آمریکایی. اون کشورهای قبلی به تدریج جایگاهشون افول پیدا کرد. بعد زمانی که کشورهای معمولی شدن دیگه اینا خیلی خطری نداشتن. الان اتفاقا ایران با پرتغال و اسپانیا در اروپا بهتر کار میکنه تو بعضی کشورهای دیگه. با اینکه اینا پرتغال یه زمانی اومدن ایران رو اشغال کردن، قلعه ساختن.
اما خوی استعماریشون رو دیگه ندارن. خب چند صد سال گذشته.
زمانی که اون بله خوی استعماری تمام میشه یا کاهش پیدا میکنه، وقت میشن کشور عادی. بعد درست. ایران میتونه با کشور عادی رابطه عادی برقرار کنه.
درست.
آمریکا هم همین اتفاق داره براش میفته.
شنوندگان محترم، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30000 1035 و یا از طریق برنامه کاربرد ایران صدا با ما در تماس باشید. با تشکر از آقای دکتر ایزدی، یه فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
پروفسور والاس فورد، استاد مدیریت دولتی سیتی کالج نیویورک.
جورج فلوید تبدیل به نمادی از تبعیض نژادی و خشونت پلیس شد. مردان و زنان، حتی کودکان سیاه‌پوست دیگه‌ای هم قبل از او توسط پلیس به قتل رسیده بودند. ولی نکته‌ای که مطرحه اینه که تغییر یک سیستم نیازمند تلاش سنجیده و برنامه‌ریزی شده است و به نظر ما مسیر طولانی رو در پیش داریم. ما در آمریکا با یک مشکل جدی مواجه است، یک بیماری به اسم نژادپرستی، نژادپرستی سیستماتیک. و متاسفانه بسیاری از هموطنان سفید پوستمون حاضر نیستند که این واقعیت رو قبول کنند. البته منظورم این نیست که همه اونها نژاد پرستن، نه. مشکل از سیستمی است که بیش از 400 سال پیش به نحوی بنا شد که از آغاز شرایط خفتباری رو برای سیاه پوستان رقم زد و اگر اونها نتونن با این قضیه کنار بیان، ما شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود. باراک اوباما در دوران ریاستش به نظرم روی لبه تیغ راه می‌رفت و برای اینکه به نحوی بتونه جانب هر دو طرف رو داشته باشه، در شرایط سخت و پیچیده‌ای به سر می‌برد. ولی اوضاع برای جو بایدن فرق میکنه. اون همچنین اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که این نژادپرستی سیستماتیک رو به رسمیت شناخت و به طور واضح در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور بیانش کرد.
خب با توجه به نکاتی که شما فرمودید، پس اهمیت در سالهای پیش رو ما شاهد این خواهیم بود که اهمیت این سیاست مداران هیسپانیک هم بیشتر خواهد شد. یعنی همونطور که تا الان هم بحثش بوده، ما در حزب جمهوری خواه که خب تعداد هیسپانیک های کمتری داریم که خب شاخصاشو نام بردیم، شاید در حزب دموکرات هم مثلا شاهد باشیم که افرادی مثل سناتور الکس پدیا، سناتور کالیفرنیا که هیسپانیک هست و از ایالت مهمی مثل کالیفرنیا هست، اینها قطعا قدرت بیشتری خواهند گرفت و شاید بتونیم بگیم اگر در یک مقطعی، یعنی در 10 سال اخیر بعد از به قدرت رسیدن آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست و در مقطع فعلی که خانم کاملا هریس به عنوان اولین معاون رئیس جمهور سیاه پوست که دو رگه که داشتیم، پس از این به بعد شاید این خواهیم بود که قطعاً پای هیسپانیک ها، سیاست مردان هیسپانیک به دولت آمریکا هم باز خواهد شد. درست
به تدریج اینو روند، تمام نکاتی که امروز عرض کردیم خدمتون روند هستش و یک شبه نیست، به تدریج اتفاق خواهد افتاد، ولی با توجه به اون تغییر دموگرافیک این اتفاق خواهد افتاد به تدریج.
جمهوری خواه با اون سابقه نجات پرستی که دا همین الان هم دارن، یعنی طرفداران آقای ترامپ و جنبش ماگا، اینها که واقعا نجات پرست هستن، این تناقض رو با خودشون چجوری حل میکنن؟ یعنی چجوری جمهوری خواهای تگزاس، حالا خب جمعیت هیسپانیک بالاست، ولی چجوری حاضر میشن که به یک شخص مثل تد کروز رأی بدن که هیسپانیکه؟
به خاطر اینکه این نکاتی رو که بنده عرض کردم خدمتتون، اینا متوجهن، یعنی متوجه هستن که نیاز هستش که در انتخابات پیروز بشه، متوجه هستن در ایالتی زندگی میکنن که اکثریت هسپانیک هستن، از این جهت متوجه هستن که بهتره شما با اینکه ممکنه نگاه نجات پرستی به همون دوست جمهوری‌خواه خودشون هم داشته باشن، ولی بهتره به دلایل انتخاباتی به این فرد هسپانیک رأی بدن که بعد اون میره مثل یک فرد سفید پوست عمل میکنه در سنا، بهتر به این رأی بدن تا یک سفید بوسی که رأی نخواهد آورد بعد اون حزب رقیب پیروز انتخابات خواهد شد. اینا توجیه میشن دیگه، افراد توجیه میشن، از جد به سمتی میرن که قرار رو برن.
درسته. اون بحث دموگرافی که فرمودین، الان ما شاهدیم که تگزاس تبدیل به یک بتل گراند شده در انتخابات، الان هم که برای سال به اصطلاح جاری شاهدیم که انتخاباتشو داره، انتخابات فرمانداریش هست بین فرماندار فعلی آقای عبت و بتو اورورک. دموکرات‌ها خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی این بحث که بتونن با توجه به هیسپانیک‌ها بتونن که تگزاس رو از آن خودشون بکنن، یعنی این برای ریاست جمهوری هم خیلی مهمه چون بعد از کالیفرنیا دوم ایالتی که بیشترین الکترال کالج رو داره تگزاس. در دو سال پیش آقای اورورک نتونست آقای تد کروز رو شکست بده، الان با این که در نظر سنجی ها مقداری هنوز عقبه، فکر میکنید که دموکرات ها موفق میشن که تگزاس دژ مستحکم جمهوری خواهان رو از آن خودشون بکنن و اینو از تگزاس در ریاست جمهوری هم استفاده بکنن و خیلی براشون مهم، اگر تگزاس و دموکرات ها بتونن برنده بشن در 2024 دیگه واقعا جمهوری خواهان نمیتونن در ایالت های کوچیک دیگه جبران بکنن؟ این به نظرتون اون هنوز زمانش رسیده که دموکرات ها بتونن با استفاده از قدرت هیسپانیکا تگزاس رو برنده بشن؟
ببینید یه نکته که امروز درباره صحبت نکردیم، ظرفیت خود نامزده، یعنی اگر شما نامزد قوی داشته باشید خب این تأثیر داره در نتیجه انتخابات.
درست.
بحثای دموگرافی، بحثای سیاست گذاری، بحثای مرتبط با مثلا پولهایی که تو این حوزه ها هزینه میشه، اینا همش جای خودش، مثلا اگر نامزد ضعیف باشه خب مشکل پیدا میکنه دیگه، به سختی امکان پیدا میکنه پیروزی. نکته دیگری که درباش صحبت نکردیم، نقش پول هستش در سیستم سیاسی آمریکا. شما این رو دیدید که اساتید علوم سیاسی در آمریکا پژوهش کردن که اگر شما نسبت به رقیبت بیشتر پول جمع کنی احتمال پیروزی در انتخابات 94%، اگر کمتر پول جمع کنی احتمال پیروزی 6%، و این رقابت در جمع‌آوری پول هم تأثیر خواهد گذاشت و جمهوری خواها در حوزه جذب پول معمولا موفق تر هستن چون ارتباطشون با محافل سرمایه‌داری نزدیکتر نسبتا. این شما میگید که میفرمایید که خب الان جمعیت هسپانیک در تگزاستان میره بالا، درست، مثلا دفعه قبل فلان نامزد دموکرات نزدیک شد به پیروزی ولی نشد، بحثا این چنین مطرح میشه. چیزی که نکته ای که باید بهش توجه بشه، نکته مهمی هم هست، این هستش که خب آیه تد کروز چقدر پول جمع میکنه، رقیبش چقدر پول جمع میکنه، و اگر تد کروز بیشتر پول جمع بکنه میفته تو اون مجموعه 94%، اگر کمتر پول جمع کنه میفته تو 6%. معمولا این یکی از عامل های تاثیرگذار در انتخابات میشه.
درسته. حتی توی مقطع انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کنگره شاهد بودیم که تو تابستون امسال که در یکی از حوزه‌های تگزاس که آقای هنری سوئلار نماینده دموکرات فعلی هستن که هیسپانیکن، یک رقیب خانم جوانی داشتن که از به اصطلاح جنای پروگرسیو حزب دموکرات بودن، خانم سیسنروز، رقابت انقدر نزدیک بود که باز اون برتری مالی که آقای سوهلار داشت و ایپک و جریانات وابسته به ایپک مثل دی ام اف آی و اینا ازش حمایت کردن، تونست با یه اختلاف فهم کنم 700 تا 800 تا دونه تک رای برنده شد. نکته جالبم این بود که آقای سوهلار تنها نماینده دموکرات مجلس نمایندگان بود که مخالف سخت جنینه. نه اون مسئله که شما فرمودین به دلیل اینکه هیسپانیکا براشون مسئله سخت جنین مهمه به شخصی رای دادن که مخالف سخت جنینه و اون نماینده جنرال پروگرسیو نتونست برنده بشه. دقیقا همین بحثی که شما فرمودین که نقش پول رو اینجا ثابت کرد آقای سوهلار که تونست در انتخابات برنده بشه.
خب ببینید اینم یه پدیده‌ای شده، یه مشکلی شده در آمریکا و اون در درون حزب دموکرات لابی اسرائیل میره میگرده اون نامزدی که حمایت تمام قد داره. حالا معمولا سیاست مداری آمریکایی حمایت تمام قد اسرائیل دارن، منتها اونی که بیشتر تمام قد تر داره،
سرسپرده است،
سرسپرده تر هست، اونا رو شناسایی میکنن به اونا پول میده. این جریان پیش رو یا پروگرسیو در حزب دموکرات خوب نقد هایی نسبت به سیاست های اسرائیل دار و از این جهت اگر در انتخابات درون حزبی در حزب دموکرات یه طرف مثلا پروگرسیو باشه یه طرف غیر پروگرسیو باشه، ایپک به کی رای میده؟ نهادهای لابی اسرائیل به کی پول میدن؟ اون طرفی که پروگرسیو نیست. و بعد این جریان پروگرسیو رو در آمریکا خیلی ناراحت کرده، چون اینا کشورشون دوست دارن مثل هر کسی دیگه، مشکلاتی در آمریکا هست، اینا احساس میکنن اینا هستن که باید برن مشکلات رو حل بکنن. منتها اینا تو همون مرحله انتخابات در حزبی تو سری میخورن و میمونن و اصلا جلو نمیان که حالا با نفر جمهوری خواه رقابت کنن اونو ببرن یا نبرن. و این یک دلیل دیگری شده برای نقد لابی اسرائیل.
درست.
که خیلی این انتخابات
میخره،
انتخابات بحث داخلی آمریکا، سیاست داخلی آمریکا اصلا
بله.
ربطی نداره. اینجا این جریان پروگرسیو میگه که خب اصلا ما فلسطین رو فراموش میکنیم، شما کاری که دارید میکنید دارید آمریکا رو نابود میکنید. چرا؟ چون اجازه نمیدید به نامزدهایی که میتونن بعضی از این مشکلات حل بکنن اینا اصولا در انتخابات حضور پیدا کنن. و یک موزلی شده. نکته جالب و جدیدی هستش که همین چند سال گذشته مشاهدش هست.
به سختی هم تونستن، یعنی در مقطع فعلی هم اکثرا شکست خوردن، ولی خب مثلا چند تا کرسی رو داشتیم مثل توی ایلینوی و پنسیلوانیا خانم دلیا رامیرز، خانم سامرلی که تونستن با یه فاصله خیلی نزدیک اون کاندیدای مورد حمایت ایپک رو شکست بدن. اینا پروگرسیوای جدیدی هستن که به مجلس آینده مثلا ملحق خواهد چون
اگر آبانو برنده بشه.
خب یه دیستریکتای سیف هستن، مطمئنا اونجا دموکرات هم برنده میشن. اینا یه صداهای جدیدی هستن در حزب دموکرات. اتفاقا دموکرات‌ها اعتراضی هم که دارن، یعنی پروگرسیوای اعتراضی که دارن به اینه که ایپک دخالت کرده در مسئله داخلی آمریکا، به صورتی که نزدیک فکر می‌کنم 100 خورده ای از نمایندای جمهوری‌خواهی که مخالف به اصطلاح انتخابات آقای بایدن بودن، یعنی مشروعیت انتخابات حتی قبول نکردن، از اونها هم حمایت کرده، در حالی که حالا ایپک اینقدر مدعیه کاملا به یک محل اختلاف تبدیل شده. خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بسیار مصاحبه خوبی بود. ممنون از شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاصه پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جشن بزرگ میلاد پیامبر مهربانی، جمعه 22 مهر ماه از ساعت 15:30 در تهران، میدان ولی عصر. با مداحی آقایان منصور عرضی، محمود کریمی، سعید حدادیان، محمد رضا طاهری، سید مجید بنی فاطمه، محمد حسین حدادیان و حسین طاهری.
رسولن نانوشتن.
به اطلاع شما مردم شریف ایران اسلامی می رساند همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم در روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله را از مأذنه همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سر تا سر ایران فریاد سر خواهیم داد. وعده ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در سراسر ایران اسلامی